از که طبق به حساب هفته گذشته استارت خورد، سلسله برنامه های سبک زندگی اسلامی رو داشته باشیم. از فضلا و افرادی عالم در این زمینه دعوت میشه، انشالله استفاده کنیم و در زندگی و کارمون انشالله موثر باشه. یک حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام عرض کنم خدمت شما عزیزان. منبع تحف العقول صفحه 489 ایشان می‌فرمایند دو کار هست که بالاتر از آن عملی نیست: یک نیت اعتقاد به خدا و ایمان، و دوم خیر رساندن و نفع به دوستان و آشنایان. این هفته رو خدمت فاضل گرانقدر جناب استاد صالحی هستیم، استاد روانشناسی دانشگاه کاشان، از فعالین در بنیاد خانواده و بحث مشاوره خانواده. انشاءالله بتونیم در خدمتشون باشیم و در جلسات آتی هم از بیانات ایشان استفاده کنیم. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما بزرگواران عزیز. یه ایالتی توی کانادا به نام کبک، کانادای کشور انگلیسی زبانه، زبان رسمیشون انگلیسیه، اما این ایالت تمام فرانسویه. تو ایالت کبک شما وارد میشی اجازه نمیدن حتی یه تابلو به زبان انگلیسی بالا بره. کوچکترین تابلو، نشونه، علامت یا خطی میازون سوال میکنیم آقا زبان رسمی کشور شما انگلیسیه، چرا؟ میگه آقا ما همه فرانسوی هستیم. یک تابلوی انگلیسی، حالا شما پشت چراغ قرمز میری بچه ما داره میشماره 9 8 7، چیه؟ به چه زبانیه؟ عددها؟ آره، تمام تابلوهای این ورانورمون به زبانه.
سلام
علیکم. میگیم آقا چرا زبان انگلیسی؟ میگن آقا زبان علمه. خب هر کسی میخواد بره سراغ علم، آقا مثلا تو کارشناسی ارشد بود، آقا مقاله به زبانه یا حضور شما اسم ISI بنویسه یا تزش و پایان نامش رو به زبان انگلیسی ارائه بده، خب میره یاد میگیره. خب تو دانشگاه به زبان تخصصی هست، زبان عمومی میخونن، زبان تخصصی میخونن، دوباره زبان چی میخونن. نه، میگیم آقا چرا شما این کارو میکنید؟ اجازه نمیدید یه تابلو، یه عدد، یه شماره به زبان انگلیسی بالا بره. جوابی که میدن اینه، میگه آقا هویت ما را پریشان میکند. هویت ما، مهمترین چیزی که در درون هر انسانی هست اون هویت هست، هویت شخصی. ما الان هویت داریم، محیط ملی داریم، محیط فرهنگی داریم. هویت یا ماهیت تو روانشناسی بهش میگیم خودآگاه من. خیلی وقتا بعضی ها که پیش من میان باشون صحبت میکنم، خیلی ها میبینم مشکل از خودآگاه منه، وجود من رو نشناخته. از خودش هم این که امیرالمومنین میفرماد من عرفه نفسه، فقط عرفه رفه. من حالا شما تو محیط دانشگاهی، ما تو محیط دانشگاهی 13 ساله من توی دانشگاهی دارم کار میکنم، فعالیت میکنم، از تدریس مهمتر به نظرم من مبلغ رسمی دانشگاه، با نسل دانشجو تو نمازخونه، تو محیط نماز، تو محیط خوابگاه ارتباط میگیرم، صحبت میکنم، حرف میزنم. خیلی هاشون نمیدونن این که امیرالمومنین میفرماد رحم الله امرئن، خدا بیامرزه او کسی رو که بدون از کجا اومده، کجا هست، میخواد کجا بره. تو روانشناسی میگیم اون کسی که مبدع و مقصد یا هدف رو بشناسه انسان موفقی، کس پله‌های موفقیت یا کامیابی تو استرا روانشناسی همینه. ما ابتدا توی هویت منمون موندیم، بچه‌هامون موندیم، خودمون موندیم، بچه‌هامون هم موندیم. بذارید بحثو حالا عمدن با یه قصه شروع کردم، با یه تنش براتون شروع کردم، یه تیک زدم تو ذهنتون که چرا جامعه میخواد بگه چرا اینجوری شروع کرد. ما تو بحثای فرهنگی، فعالیتای فرهنگی تو کشورمون به دو دسته تقسیم میشه. حالا من هر جا میرم با تختن دیگه تو کلاس دانشگاه اول ماجیک نمیشینم، مثل اینجا باید نشستم تو کارم نیست. چه تو حوزه تدریس کنم چه تو دانشگاه، حتما وایت بورد و تخته بنا. یادم رفت دیشب با آقای تامر معین کنم، فراموشم شد. حالا شما این قصور را از من بپذیرید و از من ببخشید. خانم من گرچه اگر امکانش باشه که بین کلاس هم یه تخته رو بیارن خیلی خوب میشد، حالا اگر میشد امکانش هست خیلی خوبه. ببینید فعالیت های فرهنگی تو کشورمون به دو دسته تقسیم میشه. سلام بفرمایید. به دو دسته، یک فعالیت های آموزشی، دو فعالیت های تربیتی. فعالیت آموزش چیه؟ ما میخوام ببینیم این خودآگاه من از کجا گیر داره. مثل آموزش خط، آموزش خط معنی مفهومش چیه؟ تا دیروز بلد نبودن بچه ای من بنویسه، زیبا بنویسه، امروز میره یاد میگیره خطش زیبا میشه. آموزش زبان، تا دیروز بلد نبود انگلیسی، فرانسه، عربی صحبت کنه، امروز بچه هم فرسیدن به این زمان ها میتونه قشنگ حرف بزنن. آموزش قرآن، تا دیروز بلد نبود قرآن بخونه، فرستادمش رفته یاد گرفته، هر جای قرآن رو باز کنی قشنگ برات میخونه. سوال یاد گرفت، آموزش دید قرآن بخونه، آیا اخلاقش هم قرآنی میشه؟ بله؟
نه.
بله رفتارش نمیشه، نمیشه، تضمینی وجود نداره که بشه یا نشه. زمینی که روایت چه برات بخونم، هر چیز من میگم، هر مبنایی که میگم دیگه، حاج آقا رفته روانشناسی غربی خونده، مدرس روانشناسی خونده، نه هر چی میگیم حدیث و آیه قرآن شما کنارش دارم، از همه پرسید بهتون میگم. ربط حال القرآن و هو یلعنه، یعنی شیکه بسیار قاری قرآن که همین قرآن رو لعنت میکنه. بچه میفرستیم سیکل، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هرچی آموزش برا بالا، آیا رفتار هم تغییر میکنه؟ نه. توی مدرسه میری اوزا میگفتیم راهنمایی، حالا میگیم متوسطه یک، میگیم بچه ها بدوید نماز، بدوید نماز، اولی ها زودتر میدانه سومی ها، بگید اولی ها، سومی ها که بیشتر آموزش دیدن، سومی ها که آقا میخوایم یه بودار آجونا جا بجا کنیم برای مدرسه، اولی ها زودتر میدانه سومی ها، دوباره اولی ها. حالا یه مثال طنزم بزنم، یه روحانی بزرگوار مثل بنده خدا رو خودمون صبحینو شاد باز کنیم، پامیشه میاد میره توی مدرسه ابتدایی، تا یه آخوند یه روحانی میاد توی مدرسه ابتدایی، بچه‌ها میان دور حاج آقا سلام، حاج آقا سلام، بخوام با حاج آقا دست بدن، میره توی مدرسه راهنمایی متوسطه یک، ابو دور نشسته حاج آقا سلام علیکم، من میخندم منم میگم علیکم السلام، میره تو دبیرستان یا متوسطه دو، تا نگاش با آقا میخوره میگه الله کردن ما رو، از صبح تا به حالا آخوند دوردن اول صبحی برا ما، بعدا انشاءالله دعاشه به جون آقای تامه بفرمایی. آقا وارد دانشگاه میشه این حاج آقا، تا حاج آقا رو میبینم میگه سلام مارمولک، منم میگم علیک السلام گودزیلا. چی شد؟ تازه هرچی علم رفت بالا، آموزش رفت بالا، تازه معرفته کشید پایین. حالا یه جا بین آخونده اینو میگفتم، گفتم ببخشید من یادم بود بیری هم مرموده که حرفو نزنم، گفتم چرا اسم میگی خانچر آقای من. چی شد؟ هر چی تازه آموزش رفت بالا. بله یه مثال دیگه حالا وارد فاز مثال نشم، اون آقا پی اچ دی یا دکترای یه رشته دینی رو داره، یه رشته معنوی رو داره، دکترا، بعد میبینیم اخلاق و رفتارش سیکل دین و قرآن هم نیست، میام یقه آموزش رو میگیرم، آقای آموزش این که دکترای دین داره چه شکلیه؟ آموزش میگه آقا یقه رو بیل کوبت بگوان، یقه شو بیل میکن. آموزش میگه من فقط و فقط مسئول درست کردن انبار اطلاعات، فقط این فرمش اطلاعات دادم، اطلاعات. اولین نکته خطا تو تربیت امروزه پدر مادرها چیه؟ به جایی که بحثاشون تربیت محور بشه چیه؟ چی محوره؟ آموزش محوره.
تازه خوبامون، اونایی که عواشون میشن ها، بچه‌شو میشونه میگه این خوب است این بد است، اینجا باید بروی اینجا نباید بری، این کار را باید بکنی این کار را نباید بکنی. هیچ کس کار تربیتی نمیکنه، کار آموزشی میکنه، انبار اطلاعات درست میکنه. آقا میخوام کار تربیتی کنم، چیه؟ اول با تعریف تربیت رو بلد باشم. تعریف تربیت چیه؟ خیلی نمیخوام علمی کنم، هر چی من عامیانه صحبت کنم فکر کنم بحثم شیرین تر باشه با مثال، چون تحقیقات علمی نشون میده، آمار علمی نشون میده که شما از اینجا بری 65% حرفا ما یادت میره، مگر این جوکای جفنگا مثالا شوخیا اینا یادت میمونه، حرفای علمی یادت میره. ولی صحبت هر چی عامیانه با مثال صحبت کنم فکر میکنم علمی تر صحبت کردم. حضور شما اصلا بلدم ها علمی و کلاس بالا و فلان هم حرف بزنم چون تو محیط دانشگاهی هستم، اما نمیخوام، چون میخوام چیز یاد، میخوام کلاس بزنم، پرستیژ بزنم، میخوام چیز یاد بدم. تربیت میگیم آقا تعریفش چیه؟ میگیم فرایندیست مستمر و تدریجی. مستمره یعنی آغاز و پایان داره، ادامه داره. آغازش کیه؟ کی هست؟ ویلیام جیمز آمریکایی میگه، یک حضور روانشناس آمریکاییه، دینو روان نوشته، کولاد کتاب وحشتناک، میگه که تربیت فرزند 20 سال قبل از تولد فرزند آغاز میشه. همون لقمه حلالی که ما میگیم، همون دامن پاکی که ما میگیم مرد باید انتخاب کنه برای انتخاب همسر، همین نطفه پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشد. مستمر تدریجی، پله پله است، آروم آروم باید بری جلو، که منجر به یک خروجی های تربیت، یک تغییر رفتار، دو نهادین شدن باورها، سه چشم و ظهور چی؟ استعداد می شود. ما تربیت امروز یه علمه، ما باید به یه علم مجهز بشیم، تازه علمی که تبدیل به مهارت بشه، مجبوریم بریم سراغش. یه آجا قبار دنبالت کاره. پدر مادران ما بلد نبودن تربیت با چه ری نوشته میشه، این چه گلاب و آدم های خوبی تحویل جامعه دادن. یه نمونه شفان آجا قبار که اینجا نشسته میگیم آقا صبر کن ترمز، کاشون امروز ما با کاشون 20 سال پیش ما یه جوره، با 10 سال پیش چطور، با 5 سال قبل چطور. یه آماری بدم ایشالا زرد نشه، کلی آمارو بگم چون میترسم میگن آقا درایی ندید یه آمارو. دادگستری 6 ماه یه بار آمار طلاقو میده دیگه، تو کاشون خود بار رهانیشو کم کنه. بعد امسال آمار دادن، آقا الحمدلله با همت عالی دستگاه‌های فرهنگی و دولتی و فلان و بهمان و به مدان آمار طلاق امسال کاهش پیدا کرد. میگیم بابا کوتابیا دیگه، کراسر منعش داری، چون آمار ازدواج اومده پایین. دقیقا مثلا بحثای جناب آقای روحانی که فرمود که ما رکود رو گذشتیم و دیگه تورم ندانیم، مثل جاده ای رو که بستن دیگه ماشین توش تردد نمیکنه، میگن به همت عالی دولتی دیگه توی جاده تصادف نمیشه، هی راه رو باز کن ببینم بازم تصادف میشه نمیشه. حرف سیاسی نزنیم، موبایلمون قطع بشه، حالا باید چی کنم. بگذاریم آقا تو کاشون ما آمار به اینجا رسیده، از این تعداد ازدواجی که صورت میگیره 2.4 این آمار مال خیلی وقت پیشه کلا، این آمار شده از این وحشت نکته باشه که تو 5 اول. شیخ متحریه مثال قشنگی میزنه تو کتاب گفتار معنویش، میگه قدیم جهان بینی ها یکسان بود، ایدئولوژی ها مجموعه فکری باید و نباید هایی که هر کس رعایت میکرد، حلال حرام هایی که هر کس رعایت میکرد یکی بود. یه بچه 14-15 ساله از خونه فرار میکرد، میومد بقال سر کوچه میدیدش، میگه بچه وقتی وسط زوری چه میکنی؟ بابام کتکه میزده از خونه بیخود، برگم تو خونه بابات تو ست دار، با هر زبانی بودی بچه رو بخونه. اما امروز یه بچه 14-15 ساله دختر یا پسر از خونه فرار کنه، تکلیفش چی میشه؟ جهان بینی های بیرون خونه درون خونه، میگیم در دوران تنوع و رنگارنگ وجود داره، وحشتناک. ما فکر و عقیده و ایده داریم تو جامعهمون، جامعه ما یه رنگه یه دست نیست. یه بحثی دوباره اینجا تربیتی پیش اومده، که هم مربوط به جامعه شناسی میشه، هم پیوندش با روان شناسی، میگیم تضاد تربیتی، یعنی تربیتی که بچه تو میگیره با تربیتی که از محیطش میگیره، زمین تا زیر زمین با هم فعال. من توی قصه تربیت با چه کنم؟ نیاز به مهارت داره، اینجا باید بری پیشینی درس یاد بگیری. چگونه بچه ما تشویق کنم؟ نمیدونم. چگونه تنبیهش کنم؟ نمیدونم. نوعا تشویقا و تنبیه های ما اشتباه غلطه، نوعا غلطه. خب اجازه بدید من دوباره یه مثال بزنم، با مثال بحثمو بیارم. نگاه کنید، بنده خودمو مثال میزنم، به کسی هم بر نخورد. من اوج نوجوانیم تو دهه 60 بود. تو دهه 60 به خاطر یک، فرهنگی که مردم حاکم بود، دو، فقر اقتصادی، تربیتی که پدر و مادر رو بنده اعمال کردن یک تربیت کاملا سربالایی بود. تربیت سربالایی یعنی چی؟ یعنی آقا من از هر خواسته ای محروم بودم. آقا اسباب بازی کلیچ همون چی داری میگی آجی؟ نمیدونم، پارک تفریح نبود، حتی پدر و مادر نداشتن خیلی از نیازهای ضروری منو برآورده کنن، در اوج محدودیت و محرومیت. تو این تربیت سربالایی من اگر به پدر و مادرم یا معلمم انتقاد میکردم چه اتفاقی میافتاد؟ شما بگید. کتک میخوردن، او لغت تو رودام میزدن رودام رسله. یه جا بیرون کاشی حرف بزدن گفتن اینجا رو استاد آلمانی اومد سب کنی ترجمه کنه. خب در این تربیت سربالایی من بزرگ شدم، شدم پدر، او خانومه شد مادر. تمام محدودیت ها و محرومیت های خودشو در چه کسی میبینه؟ بگید. در فرزند خودش میبینه. و تا بچهش درخواستی ازش داشت، یاد چی میفته؟ یاد این محدودیت ها و محرومیت های خودش در اون تربیت سربالایی. بچهش رو بزرگ میکنه در یه تربیت کاملا سرپایین. ببینید جامعه ما اینجوری هست یا نه؟ وا این تربیت سرپایینی آجی چه عیبی داره؟ خیلی هم خوبه بچه ها به همه خواسته هاشون برسن، میگیم نه شرمنده تا. لذا میگیم بعضی پدر مادرهای امروز که پدر مادر نیستن، قول چراغ جادو هم تا بچه ها هرچی خواستن در اختیارشون چشم بربان. بله بربان، مثل علاءالدین چراغ جادو بودم، قول چراغ جادو شدن. لذا خود باوری رو از بچه ها گرفتیم، خود اتکایی رو گرفتیم، خود باروری رو ازشون گرفتیم. اعتماد به نفس بچه اینجا ضعیف شده، اینجا در این شیبی که اومده پس وردا بچه به هر مشکلی بخوره مکان کنترل بیرونی میشه، به جایی که مکان کنترل درونی باشه. به جایی که مکان کنترل درونی باشه مکان کنترل بیرونی میشه. این دوتا واژه رو ترجمه نمی کنم عمدن که برید روش تحقیق کنید یعنی چی؟ آجابا این چیز رو یعنی چی؟ یه رفلکس، یه بازخوردی از شما بگیرم. این در این تربیت سرپایینی جامعه ما شده جامعه فرزند سالار. در این تربیت سرپایینی چه اتفاقی برای بچه ها ما افتاده؟ بچه هامون قدرت تعامل و ارتباط اجتماعیشون قوی شده یا ضعیف شده؟ من یه سوال عامیانه بپرسم، بچه‌هایی که تو تربیت سربالایی بزرگ شدن از دست پدر و مادر و معلم بدترین کتکارو خوردن، بدترین تحقیرارو شدن، اونا حالا بیشتر به پدر و مادر و معلمشون احترام میذارن یا سرپایینی ها؟ کدوم ها سربالایی ها؟ ما به سرپایینی ها که خیلیش داره احترام گذاشتیم، من با دار روحیه یه حساس لطیف کودکیشون لطفه بخوره. نه آقا، ما تو اصطلاح علمی میگیم تربیت سربالایی غلطه، تربیت سرپایینی غلطتر و اشتباهتره. هر دوتاش غلطه، اون غلط بود و این دیگه غلطتر و اشتباهتر. چون ما تو بحث جامعه شناسی که میخوام بگیم، میگیم هر قانونی تا به مرحله اجرا نرسه نقطه ضعف و نقطه قوتش معلوم نمیشه. نسلی رو داریم بزرگ میکنیم که خواسته براش مهم نیست، بلکه خواستن براش مهمه. یعنی چی؟ گریه میکنه، پا به زمین میکنه، به هونه میگیره، به یه ماشین اسباب بازی برسه، براش میخری. یک ساعت بعد ماشین اسباب بازی کجاست؟ شما بگید. بله؟
شکسته دیگه،
تو سفر زباله، در خوشبینی تو هم گوشه افتاده. خیلی برای رسیدن به این گریه کرد. میگیم آقا این خواسته براش مهم نیست، بلکه خواستن است که براش مهمه. این چسب پدر و مادر میخواد و مورد اجابت از این کیف میکنه. این زیاد براش مهم، رسیدنه براش مهمه، این خودی به اون خواستن براش، خواسته زیاد اهمیت براش نداره. امروز تو خیابون پشت ویترینه یه مغازه یه عرض سختی دیده میخواد با عرض شرمندگی، پس بردا یه خوده ایکلش کنده تر میشه، تو خیابون یه دختر خانم دیده میخواد، به او رسیده، به اینم باید برسن. بعد میگی نسل امروز نسل بدی هم. نه خب آقا یه سوال علمی از شما برسن، آقا ضریب هوشیه یا میزان بهره هوش یا ضریب هوشیه بچه های امروز بالاتر یا بچه های دیروز؟ بچه های امروزی؟ بچه های دیروزی منگول بودن؟ ما 40 سال همده نرس بکنیم کدوم ها؟ بله؟ اینا قدیمی ها جدید ها؟ نه آقا جو تحقیقات علمی میگن ضریب هوشی ها هیچ فرقی نکرده، هیچ تفاوتی نکرده. میزان اطلاعات برای نسل جدید بیشتر شد، اینا بیشتر در مغز، تازه این خیلی جا به نفعشون هم تازه نیست، خیلی جا به نفعشون هم نیست، خیلی جا به ضررشون. خیلی جا به ضررشون. یه صلوات بفرستید. الله 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 من تو دانشگاه 10 دقیقه آخر کلاسم هم برای مسائل زندگی برای دانشجوام صحبت میکنم، با سیستم آموزشی دانشگاه رو هماهنگ کردم، آقا 10 دقیقه آخر کلاسم هم میرم برای مسائل زندگی، به خاطر همین دانشجوام ارتباط صمیمی با من داره، با توجه به که تو محیط دانشگاه دیگه مبلغم، نماز میخونم، ارتباط دارم، مشاوره میدم. یه دانشجوی من تماس گرفت، استاد من فلان سال دانشجوی دختر، گفت من فلان سال دانشجوی شما بودم دانشگاه کاش که شهر دیگه، یه خواستگاری برام اومده چون خانوادش مخالفت کردن که من ازدواج کنه، اومده رو خودش بنزین ریخته، فندک دست گرفته، یا اجازه بدید با این ازدواج کنم یا خودمو آتیش بزنم. استاد اگه من باش ازدواج کنم خوشبخت میشم؟ میگم نه دخترم بدبخت میشم. چرا استاد؟ دیگه نهایت عشق خودشو میخواد به خاطر من که باره کنه آتیش بزنه. دختره میدخترم اون چه که تو میبینی براش میخندی من میبینم براش گریه میکنم، چون نوع برداشتای من و تو با هم متفاوته. اولا این آقا پسر از نسلیه که تو تربیت سرپایینی بزرگ شده، ای وای نسلی رو داریم تحویل جامعه میدیم، این نسل به شدت خود منش خودخواهه، به شدت فردگراست، متوقع و زودرنجه، مطالبه گره. دیدید بعضی اینا جلو پدر و مادرهاشون میستن میگن که اگه نداری و نداشتی که برای من اینو تأمین کنی چرا مرا به دنیا آوردی؟ میگن اینو مطالبه گره. بچه ها بد نیستن، این الگوی تربیتی الگوی خطاییه، الگوی بدیه، این سبک تربیت سبک غلطیه که پیش گرفتیم، همه اونم داریم توش میریم، یعنی چون اون داره بچه ای منم باید داشته باشه. خیلی گفتم اولا تو تربیت سرپایینی بزرگشتن، معلوم از حرفایی که داری میزنی یعنی خواسته که شما باشی براش مهم نیست. چی براش مهمه؟ به شما رسیدنه براش مهمه. یک دو از نظر روانشناسی و روان بالینی میخوایم بحث کنیم، ایشون دچار یه نوع اختلال شده به نام اختلال جنون عشق، مانیای عشق، مانیای شیطانی. ایشون در وجودش از شما بود ساخت، کعبه مقصودش و کعبه آمالش شده شما. وقتی به شما برسه، دخترم شما کسی هستی، دختری هستی که 100 تا حسن داری اما کنارش 10 تا عیب هم داری، او از تو فقط چی میبینه؟ حسن میبینه. وقتی بهت برسه، رفتی زیر یه سقف، به قول افلاطون وصال مدفن عشق است یا گورستان عشق است، رفتی زیر یه سقف، به همون سرعتی که عاشقت شده به همون سرعت از تو متنفر میشه و در وجودش میگه ای وای من برای این بود که میخواستم خودم آتیش بزنم، برای این. یک سال و نیم گذشت، او دختر خانم با من تماس گرفت، گفت من رو میشناسی؟ گفتم نه. شما گفت من همونی هم که گفتم فندک بنزین آتیش یادم اومد. گفتم چی قصه خوشبخت شدی؟ گفت نه، 6 ماه بعد که عقد کردیم دختر خالش از لندن اومد، از من زیباتر، جذابتر، با چراستر، تحصیلگر داد، رو خودش بنزین دید. گفت پا تا زندگیم بکش کنار یا خودم. آقا تو اون 10 دقیقه تایم آخر کلاس همون که برای مثلا زندگی برای بچه ها سوال، این قصه رو گفتم برش. این چند نفر بادی لنگوی زبان بدنشون این ونوبر شد، فهمیدم که اصلا دخترها فهمه حالا هست که میان برای بایفرینداشون برای من یا برها سوال کنن و اینا. خودم اصلا خصوصی میخوایم خودم بفهمه. یکیشون با استاد من نگاه کن. گفتم بیا نگاه چی میخوایی؟ گفت من متعلقم. تو اینو گفتم تو چه بچه ای دختر 19 ساله کجا به متعلقه باشه؟ گفت همین قصه ای که تو کلاس تعریف کردی برای منم با پسر عموم اتفاق افتاد، به شدت عاشق و معشوق، لیلی و مجنون و ایسا رامین چی دیگه، برو تا خسرو و شیرین تا آخر. بعد به همین صورت از هم متنفر شدیم. حالا 2 ساله که من یه دختر متعلقم، یه خانم متعلق، افسرده گرفته. خب حاج آقا شما میگی تربیت سربالایی غلط، بعد تربیت سرپایینی غلط‌تر و اشتباه‌تر. الگوی تربیتی ما چی باید باشه؟ الگوی تربیتی باید سینوسی باشه یا کنگره‌ای باشه. فارسی خیلی می‌خوام صحبت کنیم. کنگره‌ای یعنی بالا پایین، بالا پایین داشته باشه. بچه‌ها تو بالا پایین زندگی هم بالایی ها رو تجربه کنن هم پایینی ها. یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم بچه‌ها برای رسیدن به خواسته‌هاشون تلاش کنن، تلاش خودشون زحمت بکشن. اجازه بدیم بعضی جاها بچه ها شکست بخورن. اجازه بدیم یه جایی بچه رفوزه بشه، مورد توبیخ قرار بگیره، یه جایی بچه طعم بعضی مسائل رو بکشه. بفهمن نمیذاریم، نه بچه هم یه سال عمرش هدر میره. بچه ها اونو کردیم مثل یه کاغذ، هر جوری که خودمون میخواییم. من باورم نمیشه، رفت بودم توی هنرستان صحبت میکردم برای بچه ها، باورم نمیشه تو سال 2019 همچین کیسایی باشه، همچین موارد و موضوعاتی باشه. چی؟ نوجوان 16 ساله مدر میشه من میگه آز بقا منو میبینی روزی یه بسته سیگار میکشم. چرا عزیزم؟ چون میخوام خودمو نابود کنم. برای چه؟ حلج بابا. چرا؟ من یه رشته دوست داشتم، بابام اجبار گفته این رشته مثلا ما جد در جد مثلا این کاره بودیم، تو هم باید این کاره بشیم. من اصلا باورم نمیشم چیزی تو 2019 میلادی هم چیزایی داشته باشیم اصلا، اما داریم. من باورم نمیشه آمار اول طلاق کشورمون عاملش چی باشه؟ بگید شما. بله؟ اعتیاد. من باور نمی کنم. آمارش هم خیلی بالاست. عامل دوم خیانت، بعضی جا البته اینش فرق میکنه، عامل سومش دخالت، چهارم پنجم شد. من باور نمی کنم. عجیبه. یعنی لحظه تفکر، لحظه تدبر. خب میگم آقا تو 7 سال اول، اونا که دارن می‌نویسن این نکته خیلی مهمه یادداشت کنن، میگیم تو 7 سال اول 50% نیازهای بچه‌ها، 50% از نیازهای بچه‌ها رایگان برآورده میشه، 50% به شرط انجام کارهای شخص. حاج آقا بچه‌مون شرطی نمیشه. خیلی جا شرطی شدن خوب نیست، بد نیست، اتفاقا خوبم هست. ما اسباب بازیاتو جمع کن، یه مرتبه دو مرتبه پدر مادر حق داره تذکر بده، جمع نکن مامان جمع میکنه بذاره جای بلندی. 24 ساعت اسباب بازی هی بهونه میگیره. بچهای امروز هم خیلی جالبه، اون آستانه تعامل پدر مادرها دستشونه، میدونه الان 10 دقیقه گریه کنه دنبال مامان یا بابا را بیفته ها الله، مامان عذرش 10 دقیقه بیشتر نیست. این خواسته رو از مامان نمیگه، مامان مقاومت میکنه، بابا از سر کار بیاد میپره تو واقعا دو تبوس بابا وای برام میخره آرات میخرام خراب کرد. لذا میگیم هماهنگی در تربیت یا تربیت دوگانه یکی از آسیبای تربیته. مواظب باشید. تازه این بابا نمیده، مامان هم نمیده، میره میشه با بزرگه. این بچه‌ها از این جهت باهوشن، برستن به خواسته‌هاشون برای چیکار کنه. نه یا استان تعاملات ببر بالا حواست باشه. میگیم 50% از نیاز، ببین حواسم هست چی دارم میگم، و میگم نیاز، نمیگم خواسته، نمیگم آرزو. نیازهای بچه ها، پدر مادرها وظیفه‌شونه نیازهای بچه ها رو برآورده کنن، نه خواسته و آرزوهاشون، نه خواسته و آرزوشون. چرا که تحقیقات علمی میگه 80% از خواسته های بچه ها منطقیه غیر منطقیه؟ بگید غیر منطقیه. پدر و مادر وظیفه‌شون نیازهای بچه ها رو برآورده کنن. حالا تو قصه نیاز بیفتم ها میتونم خیلی هم پنچر کنم. چرا؟ ما دو جور نیاز داریم، یه جور نیاز فیزیکی داریم، یه جور نیاز متافیزیکی داریم. نیازهای فیزیکی رو همه بلدین اسمشو، نیازهای متافیزیکی، نیاز به محبت، نیاز به قابلیت و احترام، نیاز به هدف. من سال 82 یادم میاد یه مقاله نوشتم به نام نیازهای متافیزیکی نوجوان، 10 تا نیاز عمده رو توش گلچین کردم. یه مقاله خیلی شیک قشنگ عالی شد. پدر مادرها ادینه که نیازهای متافیزیکی بچه‌هاشون رو نمی‌شناسن، لذا خیلی رفتارهای بچه‌ها رو می‌بینن، اون رفتار رو کنش می‌بینن، در حالی که کنش نیست، واکنشه. اونو عمل می‌بینن در حالی که عمل نیست، چیه؟ عکس عمله. قصه اینجاست، پدر مادرها وظیفه‌شون نیازهای بچه‌ها رو بشناسن، نیازهای بچه‌ها رو برآورده کنن، نه خواسته‌ها و آرزوهاشون. تازه تو افسانه اول ما قصه داریم، میگیم 50% رایگان، 50% به شرط انجام کارهای شخصی. اسباب وضو چرت کن تا وسط تهیه کنن، تا ببرمت بازی کنی، تا اجازه بدم 50% 50. 7 سال دوم چی؟ میگیم 7 سال دوم امتیاز میگیری، امتیاز میدی. آقا رفتم بودم یه بنده خدای منو با آژانس جذب، از 4 صبح تا حالا دارم مسافر پیشی میکنم فلان، حالا تازه باید برم نون بخرم. گفتم میگه بچه تو خونه نداری؟ چرا آج آقا دارم بچه های امروز که میرن نون بخرن نمیرن. اوه چرا میرن؟ ما بچه داریم، بچه ها دیدیم تو صفحه نون بایی زیاد. من از شما اینجوری بارا بردی، شما اینجوری تربیت کردی، پس معلوم الگوی تربیت شما غلط بوده. خودمون رو بچه ها کن هست بذار بخواه بدش کن، حالا عذیتش نه، حالا که حالا شده اینجوری دیگه، که یه جایی دیگه نمیتونیم قصه رو درست کنیم. خب من یه مثال بزنم برای الگوی تربیتی کنگره یا سینوسی. نگاه کنید، من مثال شخصی بزنم. بوده ما یه پسر داریم اسمش علی اصغره، خدا باشم ببخشه، شما که نمیگید. حضور شما از کنم که ایشون حالا 14 سالش، زمانی که 8 سالش بود یعنی کلاس دوم ابتدایی بود، یه روز اومد گفت بابا. گفتم بله. گفت برام از این مداد تراش رومیزی ها میخری؟ مداد تراش رومیزی میخوای چیکار کنی؟ اینا تو ادارجات استفاده میکنن. گفت بچه پولدارای کلاس آوردن تو کلاس. منم گفتم بچه‌ها خوندم میرم یکی میخرم دلتون رو میسوزونم. گفتم نه بابا، وظیفه بابات اینه چی برات بخره؟ نیاز تو تامین کنه، اینه تراش معمولی، نه خواسته و آرزو. یکی از اینا 18,000 تومان پول جمع زمانم بود، چقدر اون منبر برم یا حسین بکشم تا 18 تومن پول دام بری فقط باش پوز بدی. نه بابا، خیلی دوزه اومد خونه آخونده تنوعی باشه. آقا هر چیگر چیزی رو در بخوری پیدا نکرد. گوی آخونده بیچاره یه در بده، گوی معلومه چیز نداره، لاغل بریم این خوراکی چیزی داره بخوریم سیر بشیم بریم. هر چیگر چیز خوردنی هم پیدا نکرد، خواست برای اومد و دوش آجاقا زد آجاقا بیدار شد. من رفتم، اما این زندگی نیست که تو داری. توی این واویلت ها چی حضورش رو مست کنم که نه بابا نمیشه. او میخوام. گفتم یه کار میتونم برات بکنم، تربیت کنگره‌ای، تربیت سینوسی. گفتم یه کار میتونم برات بکنم، روزی 200 تک تومنی برای پول تو جیبه قرار بدم. 200 تومن رو جمع کنی برای خودت یکی بخری. این دو تا خاصیت داشت، اولا اجازه میدم پسنداز داشته باشه. و پول برای نسل امروز خیلی بیمعنیه. ما اولا جسارت به دانشوی عزیزی که اینجا حضور دارن نباشه، شاگردهای خودمون داریم از اسفان باشتن اومده بابا ماماش 200 هزار تومان یه هفته پولش داده، روز دوم هفته یک شنبه پول رو ندارم. میگم آخه بچه من با 200 هزار اینم دبی برمیگردم، تو از اصفهان تموم شد یک شنبه پول تموم شد. چقدر نادونی آخه. چون ارزش پول، اقتصاد و میانه روی در مصرف رو بلد نیست. یادشون ندادن پدر مادر، تقصیری هم ندارن، پول اوورد به دستشون داد. من روزی 200 تومان برام پول تو جیبه قرار میدم. اینو خود جمع کن، خیلی طول میکشه. گفتم همین یکی از آخرین کاری که میتونم برات بکنم اینه. 200 تومن آقا هر شب میمدیم آقا یه مقدار سکه جای قایم کردم، سکه 200 تومن از یه دوستی گرفتم، هر شب 200 تومن شب اول که بودم یادم رفته بود و اینا، گفتم 200 تومن هم گفتم یادم رفته، پول خود ندارم. پول یه کاغذ کشید بیرون، رسید 200 تومن پول، امضا تاریخ. گفتم از قدیم گفتن از آخوندت از بچهش بترس، این رسید از قبل آماده کرد. یا حضرت عباس بره 200 تا تک تمانی بابا باش رسید میگیره. خیلی بابا ما یه هفت هفته گذشت، هفت هفته حال گذشت. گفتم بابا پول خوردت برده میبینم پول جیبه درده هم چقدر جمع کردی؟ آورد تقریبا من هفت هشت نامد بود جمع شد
ناجر ایستد.
بله چقدر؟
نوزرم
سمیت گرم آجی اون حلاکی سیستم شتاب نوازی کرد. گفتم اون دستش که نزدی اینا رو. بابا راست میگم یه 500 تومانی شده دیگه که خریدم. گفتم اون 500 تومان هم نشجونه. بابا تا اینجا تا اومدی گنگلهی سر بالایی دارن سر باقشم من بد میدم، اون با ما به اتفاقه چه من بد میدم بریم بخریم. گفت بابا آقا که فکرام کردم دارم نیاز دارم پوله رو بده میخوام ذخیره کنم. تحتوری از ما گرفت که خیلی خوبه تشویق میکنم همه امسال عید. گفت بابا من کت شلوار میخوام، دیدم رفاقا کت شلوار منم میخوام. گفتم بابا نداره برم بخرم امسال من وضعیت خوب نیست. گفت خودم دارم. چقدر 270 هزار تومان پول جمع کردن از اون تو جیبه که بهش میدادم. آقا بردیمش قم چی آهنچی کجا آهنچی از معروفه بودیم اونجا 310 هزار تومان داشت لباس اینا خریدم 40 تومانم طلب نشد ازش میگیرم البته. سربالایی سرپایی. من اگر بخوام مربی خوبی باشم باید ارکان تربیت رو بلد باشم. ارکان تربیت چیه؟ اولین شناخت. یه مادر خانواده تصمیم میگیره یه ماشین لباسشویی بخره، همینجوری نمیره بخره، چیکار میکنه؟ میره آقا میسنجه آیا تعمیر کننده قطعاتش شهر من سرویس کار مجازش تو شهر من وجود داره، آیا مصرف برقش چیه، مصرف من نیاز من چقدره. یه ماشین لباسشویی خرید با آگاهی با شناخت گذاشت تو خونش، همینجوری نمیره سراغش ماشین رو روشن کنه، چیکار میکنه؟ با میشه میره یه کارشناس میاره تا نحوه ارتباطش با دستا بهش یاد بده. اجازه بدید اینجا رو داد بزنم، میگم ای وای ای بیداد ای فقان، در جامعه زندگی میکنیم ما که ارتباط انسان با دستا، انسان با ماشین برتر از ارتباط انسان با انسان. آقا مبادا 5 میلیون پول 10 میلیون پول از بین برد دکمه ای رو اشتباه بزنم فرق. اما ما چقدر دکمه های زندگیمون رو اشتباه فشار میدیم. قصه شناخت از این قصه هم ریختن. آقا جنس مرد جنس زن رو نمیشناسه، جنس زن جنس مرد رو نمیشناسه، چون همو نمیشناسن. پا میذارم تو زندگی هم دیگه چه اتفاقی میفته؟ آقا ها رو هم دیگه میذارم، همین الان سالون رو تاریک کنم بگم بمب فرار کنید، چراغ خاموش، آقا پا رو هم میذاریم چون تو تاریکی قدم برمیداریم، تو تاریکی تو جل که میفرماد الناس اعداء لماجهد، با هم نیت میجنگم چیزایی که نمیدونم، رو نادانسته هامون رو هم پا میذاریم رو روحیه بچه ها. من یه مثال خیلی کوچولو بزنم تو قصه شناخت. بچه وقتی 3 سالش میشه چیزی به نام من رو میشناسه، وقتی منش رو شناخت یا به خودآگاهی من رسید میاد چه میکنه؟ لجباز میشه. تا هرچی پدر و مادر ما نمیخوام، نه من روانشناس وقتی به قصه نگاه میکنم میخندم خوشحالم آفرین، این میگه نه، این میگه نمیخوام، این کار رو انجام نمیدم. اما پدر و مادر رو چه کار میکنن؟ به لجبازی بچه دامن میزنن، بچه هاشون رو لجبازی بنده میکنن چون نمیدونن. بچه تو 3 سالگی جهالی داره، تو 5 سالگی نمیدونیم، دوران شناخت نیست دیگه، دوران بلوغ بچه، نحوه برخورد من با بلوغ پسر، نحوه برخورد والدین با بلوغ دختر، با دوست اصلا چیه؟ اطلاعات نداریم، ضعیف. اول شناخت خیلی مهمه. حاج آقا برای شناخت با چی کار کنیم؟ راهکار شناخت چیه؟ یک، همکلامی با بچه ها. ما اگر بخوام شناخت خوب و دقیق از بچه همون داشته باشیم، باید بچه همون همکلام بشه. میخواد اینجا یه تست شناخت برقرار کنیم، یه نفر تو جمع شما بگه حاج آقا من بچه همو خوب میشناسم، یکی از بچه هاشو مد نظر بگیرم، من چند تا سوال ساله، ما یه تست شناسی داریم، این 3 تا چی میگن؟ درجه داره، آره 3 تا درجه داره، درجه 1ش، درجه 2، درجه 1ش خیلی ساده است، 2ش هم چیه خونده، 3ش که خیلی سخت داره دیگه، کسی نمیتونه جواب بده، اما اون درجه 1شو کسی هست که خیلی ساده. آقا اینجا میگم من حاضرم در این تست شما شرکت کنم، یعنی فقط دست میگیره. میگم آقا من بچه همو خوب میشناسم، آقای تا به خودت یادتش روشن کردم خودم کامو چشم. یه نفر؟ هیچ کس نیست؟ بله آقای تامه. خب اجازه بدید هر کسی تست رو تو ذهنش بده، یه لحظه همه متمرکزی. بله؟ نه حالا نمیخوام اجبار بشه، آره حالا همه بله؟
نه خواهش مانی تامه در
آره آقا به هم دیگه تعارف نکنید، بیر تو کلاس حضور شما هست کنم، نگاه کنید همه تو ذهنتون متمرکز بشید. یکی از بچه هاتون، اونایی که بچه ندارن همسرشون، اونایی که همسر ندارن دوستشون، حالا دانشجوی عزیز رو با دوست هم جز منظور ما هم ندارن جز آره تو ذهنتون بیارید ببینید آقا به قول معروف چقدر میشناسیدش. 1 دقیقه به تو مهلت میدم هر که تو خودش تفکر کنه در رابطه با صلایق، علایق، توانمندی ها، دوست، برای مثال بچه فکر کن، استعدادهاش، همه در تفکر عمیق. حالا 1 به 1 تو ذهنتون جواب بدید اینا رو که میگم. 1، بچه شما چه رنگی خوشش میاد؟ در آینده میخواد چه کاره بشه؟ اسم دو تا دوستاشو بگو، 2 تا از علاقمندی های بچه ده بگو، حالا 2 تا از استعداداشو بگو. کنار بچه تو میزش کی میشینه تو مدرسه؟ اسم 2 تا معلمی که خیلی دوستش داره بگو. چند تا از این سوالای ساده رو ممکنیم جواب بدیم؟ خیلی ساده، از 100 هر کس به خودش چند میده؟ شخصیت بچه ها بریم تو درجه 2 یا لول 2 گرید. بچه من جزء شخصیت های رنگی کدوم تعریف میشه؟ نارنجی، سبز، شخصیت رنگی ها جواب یعنی چی؟ درونگراست یا برونگراست؟ سمعیه، بصریه، لمسیه، حسیه، جنبشیه؟ مکان کنترل درونی داره یا مکان کنترل بیرونی؟ عنصر توافق درش هست یا عنصر عدم توافق؟ شما چی داری چه؟ چرا تو برقرار میکنی؟ اینا رو نمیدونی، نمیدونی. الناس اعداء لمجاهد. تست شناخت. تو تست شخصیت شناسی مثلا تست مایرز هست، تست نئو هست، اینا هر کس میتونه. اون تست رنگی، تست شخصیت های رنگی هست، اینا رو تو اینترنت سرچ کن تستاش میاد. اکسلر هست، انواع تستا خیلی جالب. دختر و پسر میان پیش من میگن آج آقا ما 3-4 ساله بویفرند گرفتیم، هم متعهد، عالی، همه چیزمون اوکیه، 3-4 ساله هم حسابی هم حرفامونو زدیم و کارامونو کردیم و یعنی منظورم آره آقا به هر حال یعنی توافقاتشون انجام دادن و اونو میخندن اینا چرا آره آج آقا همه چی رو با هم یکسان و گفتم خب بشینید ببینم. من یه تست خودم تعریف کردم، 56 سوال تشریحیه، مثل همین الان که سریع یه استرس ایجاد کردم چقدر میشناسی یا نه، عمدن یه فضایی درست کردم که آقا خود ذهنت گم بشه. این همچی تستی هم اونجا دارم که درصد ضریب خطام بیاد پایین. سریع آقا اول پسر رو میارم 56 سوال رو یک ساعت ازش میپرسم. بعضی سوال هم با یه بیان دیگه تکراریه تا دوباره درصد دروغگویی شما توجه بشم. اینا تو تست روانشناسی هست. آقا دختر خانم میارم میبینم اصلا دو تا آدم متفاوت با دو تا شخصیت متفاوت. سه سال هم اصلا حرفاشون هم زدن توافقاشون هم کردن. آقا اینا برن تو زندگی پارو هم بذارن پارو هم بذارن چون آقا دو تا آدم متفاوت. از کجا معلوم آقا دو تا آدم مذهبی دو تا آدم خوب بتونن شریک خوبی هم برن بار نمیشه آقا هم چه اتفاقی نمیفته. خب اولین مبنا تو شناخت میگیم همکلامیه. با بچه‌هامون بشینیم حرف بزنیم. یه مرد در طول روز میتونه 2000 کلمه حرف بزنه مینیمم از درد. یه خانم 5000 کلمه. خدا چرا این قدرت کلامی رو به خانم‌ها داده؟ آقایون 2000 کلمه شون رو بیرون خونه مصرف میکنن داخل خونه؟ بله؟ بیرون خونه. لذا وقتی آقا میاد داخل خونه، خانم این خانم‌ها اینا تجربه رو دارن. خانمش میگه قبض برق دادی؟ نمیتونه بگه آره یا سرفه میکنه یه کلش میجنبونه، یعنی کوپنش برای حرف زدن تمام. اما خانوما 5000 کلمه میگیم 1000 کلمه شونو با خانباجی و گلباجی هم سید دستورس هم سید دسته واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و اینا تمام کرده، این 4000 کلمهش مونده تا مرد از در وارد میشه. ما یه اسلحه داریم به نام دوشگاه، میدونی 4000 گلوله رو در جا شلیک میکنه. این 4000 کلمه رو میخواد تو مغز مرد. خدا چرا اینقدر قدرت کلامی به خانوما داده؟ چون مربی اصلی در خانه کیه؟ مادر. از دامن زن مرد به معراج رود. نگاه کنید من چند تا تفاوت‌های آناتومی که زن و مرد رو بگم براتون جالبه. آقا مردا ذریب هوشی آقایون بالاتره یا خانوما؟ تو مسابقات آشپزی دنیا، تو مسابقات خیاطی دنیا خانوما بیشتر برنده میشن یا آقایون؟ آقایون برنده میشن. تو مسابقات آشپزی خیاطی ظریفکاری بیشتر آقایون برنده میشن. اما 3% هوش ظریف هوشی خانوما بالاتر آقایونه. یعنی اگر یه دختر یک کنیم ساله اینجا باشه ذریب هوشیش برابره با یه بچه پسر 3 ساله تقریبا دو برابر میشه. آقا قوه دیداری بصری خانوما بالاتره بیشتره قویتره یا خانوما؟ دوباره خانوما. آقایون دید دورشون قویه اما خانوما. آقا تو کمر تو گنجه لباس خیلی اون پیران قهوهی هم که خانمش میگه مگه خوری اینا جلو چشم بده نمیبینیم. آقایون نمیبینن دیده نزدیکشون آره ضعیفه. آقایون تشخیص رنگشون مربوط به 3 رنگ اصلی میشه آبی و زرد و قرمز. بقیه رنگا رو همه رو میگن یا آبی یا زرد. اما تشخیص رنگ خانم. قوه شنیداری یا سمعی خانوما قوی تره یا آقایون؟ دوباره خانوما. چرا؟ قدرت های خدا به زنها داده. چرا؟ چون آقایون صداهای زیر رو نمیشنون یا شنیداری ضعیفی برای فریکانس های زیریز دارن مثل صدا گریه یه بچه قانش به آقایون دیگه. شب تا صبح بچه گریه میکنن دبرانی اوه آقا مثل مد خوابیده. همسایه بالایی همسایه پایینی همسایه دست راست دست چپ میان بگن که آقا خانم فکر کنم که دارم بچه رو آروم کنیم. آقا مثل مرد. یه مرد در آن واحد میتونه از یه نیم کنه یه مغزش استفاده کنه، اونم نیم کنه یه چپش بیشتر بره کار شد مثلا همین یعنی که دارم همون تو نیم کنه یه چپم بره یه وقت تخصیل هم با شما صحبت میکنه. اما یه خانوم در آن واحد از دو تا نیم کارش استفاده میکنه. خانوم نشسته داره سبزی پاک میکنه، تلگرام بازی هم میکنه، تلویزیون هم میبینه، هوا بچه‌هاش هم داره. اما یه آقا داره صورتشو اصلاح میکنه، خانومش میگه که امشب بریم خونه مامانم اینا، صورتشو میبره. چون در آن واحد ببینید 3 تا مرد دارن با هم صحبت میکنن. اگر 2 تا همزمان شروع کنن صحبت کردن هم ساکت باشه ببین چی میگه. اما 30 تا زن با هم حرف میزنن هم حرف میشنون. خیلی عجیبه اصلا. دیدید آقایون رو منبر دارن صحبت میکنن حرف میزنن، خانوما که دارن صحبت کردن خانوما ساکت. آقا آقا روانشناسی نخونده این خانوما که دارن حرف میزنن حرفم میشنون چون دوگانه سوزن. ما یعنی مغزشون اینجوریه، این شکلیه. یه مرد وقتی به سن 50 سالگی میرسه سلولای بدن شروع میکنه به مردن، اصطلاح میگیم پیر میشه. شما میدونستید وقتی خانوما به 50 سالگی میرسن تازه سلول جدید در میارن؟ لذا شما تو قبرستون تشریف میبرید، ما میریم زیاد برای نماز میت برای اموات میخونیم، 10 تا جنازه میارن، 9 تاش مرده، یکیش خانومه. اونم باور کنید من تعجبم، چطور اسرائیل تو زورش رسیده جونشو بگیره؟ چرا یه زن تو سن 50 سالگی، خانوما میتونن جواب بدن، سلول جدید در میاره؟ چرا؟
خیلی گریه میکنن اسکی
احساسی هم
فکرشو آزاده.
چون قربون دل پردردت برم حاجی، شبات کردن یعنی. آقا چون یک زن قرار مادر بزرگ بشه 50 سالگی تو تربیت نسل. ببین مرد کار نه مرد کارخونه پولسازیه، کارخونه پولسازیه، اما زن کارخونه انسانسازیه. همه این قدرت هایی که خدا به زن داده قراره زن انسان بسازه، مادر بشه، و تو 50 سالگی قراره مادر بزرگ بشه، یعنی برای تو تربیت نسل جدید کمک کنه.
گام دوم
5 سالگی،
5 سالگی.
آره احسن، گام دوم هست واقعا همینجوره. نه نمیرسن دو 5 سال دوم. آره البته یه نکته دیگر هم هست ها، اصلا میگیم آقایون خانم دو تا شیوه اطمینان دارن، یکی اینه که اینه، یعنی زیاد حرف میزنن احساساتشون رو بروز میدن خالی میکنن، یکی گریه زود میکنن. آقایون نه گریه میکنن نه حرف میزنن، سکته میکنن میبینن. خب بحث رو جمع کنم، هم کلامی رو بچه ها اینا رو گفتم، هم کلامی با بچه ها، خانومی که میتونی با آقایون هم همین رو میگیم. آقا تو این تو 1000 کلمه رو 1900 تو کلمهشو بذار تو محیط کار و بیرون خونه، 100 تو کلمهشو باید ببری تو خونه و بچه ها حرف بزنی. یا آمار بگم، آمار خیلی بدیه، خیلی بده. آمار علمی میگه خانواده های ایرانی تقریبا روزانه 5 ساعت از رسانه استفاده میکنن و تنها روزی 18 دقیقه با هم حرف میزنن. خیلی آمار بده، خیلی آمار بده. باید هم کلام بشیم با بچه ها. تو هم کلامی بچه ها چند تا بذار باشه نباشم میخورم استفاده. تو هم کلامی بچه ها چند تا نکته باید توجه کنیم. یک، تو هم کلامی بچه ها فقط و فقط باید گوش باشی، خوب بشنوی، خوب بشنویش، خودش حسابی جلو تو تخلیه کنه، خب بشنوه، یعنی با تمام وجودت بشنوه، تا ابروات بشنوه، ابروات گوش باشه، موجه چشمات. بعضی وقتا باستا بعد آه واقعا نه نمیدونستم، من درکت میکنم، میدونم اینو، میفهمم چی داری میگی، ببین حسابی یه محیط امنی درست کنی تا بتونه حسابی حرفاشو بزنه. نکته دوم، اگر تو بین حرفاش نکته منفی گفت همون جواش برخورد نکنی. چرا؟ چون یک عنصر ارزشمندی رو به نام اعتماد از بین برد. داره برات حرف میزنه، بابا نمیدونی امروز اومدم، امروز رفتیم مرزی، بچه افغانی ورده بودن، رفتیم هم بهش آب ریختیم و هی بهش خندیدیم. یا با این تربیت چی کاری بود کردی؟ نه سب اینجا از روش غیر مستقیم استفاده کن. یعنی چی؟ بذار نصف روز بگذره، 2 ساعت، نصف روز، یه روز بگذره از قصه، براش قصه بکن، یه قصه بساز با قصه، داستان، ضرب المثل. من خدمت های دکتر نوروزی بودم، رضا علی نوروزی، اگر اسمش رو سرچ کنید که روانشناس خوبی کشی برمونم، میگو آقا من 80 تا کتاب نوشته ایشون، 80 تا کتاب، 190 تا مقاله داره. ما یه داریم پوز میدیم میگه 27 تا مقاله داریم، نه آمود خیلی کار علمی کرد. میگه آج آقا بعد از 40 سال کار علمی کردم تو حوزه روانشناسی فهمیدم باید برم سمت بازی درمانی. خیلی از مبانی رو با خیلی از اختلالشون تخصصش بالینیه، تو خیلی از اختلالات روانی رو با بازی میگه با درمان کنی، با بازی. حالا یه چند تا کتاب نوشته ایشون تو حوزه بازی درمانی که الان کتاباشون اگه برید بخرید خیلی جالبه، خیلی برای خود بزرگا، نه برای کوچیکا، نه برای بچه‌ها، برای بزرگاش، برای بچه‌ها که جای خود داره. آقا با یه بازی، با تعریف یه بازی، با یه داستان، با یه قصه، با یه ضرب المثل. آقا مثلا موضوعی که من براتون مطرح کردم، بابا بیا میخوام برات قصه بگم، یه بچه‌ای بود و پدر و مادرش تو شهر خودش زندگی می‌کرد، خوب و شاد و خرم. دشمنان اومدن شهرش رو خراب کردن، خونش رو خراب کردن، پدر مادرش رو کشتن. پدر بزرگش دست این بچه رو گرفت آوردش توی شهر دیگه، اما تو اون شهر مردم اون شهر با این بچه خوب نبودن، اونو اذیت می‌کردن. یه تیکه‌هایی هم از عیب تربیتیش ما تو قصه بیاریم، مخصوصا وقتی میرفتم مدرسه اونو دست مینداختن و مسخره‌اش میکرد. فوری بچه ازت سوال میکنه بابا ماما یعنی کار من اشتباه بود؟ تو دوباره بچه‌هاتو قچی نکن، اندیشه‌شونو پاره نکن، نه بذار خودش فکر کنه. ما میگیم اجازه بده محرک از درونش فعال بشه، میگیم نه خودت فکر کن. آیا تو براش تصمیم بگی نه آره خیلی کارت بد بود، نه تو فکر کن ببین آیا کار بد بود یا او دوباره برای خودش تصمیم میگیره، ولو همون جا اقرار به اشتباهش نکنه. این نهضت نرم افزاری و اندیشه ورزی رو تو بچه هامو قوی کنیم. نکته دوم تو شناخت، دومین ابزار شناخت رفاقته. رفاقت خوب چه میکنه این رفاقت؟ عالیه. حاجا نشانه رفاقت با بچه ها چیه؟ یک، همسطحی. همسطحی یعنی چی؟ نوعاً با بچه هامون بعد حرف میزنیم. نگاه کنید بچه‌ها رو بخواید پاشی بره نماز بخونه، نگاه کنید سه تا کلمه میگم این کدوماشون درسته، سه تا معنا. عزیزم پاشو نماز تو بخون، لنده خرسه کنده بلاشو نماز تو بزن تو کمره. آخه توی مدرسه رفتم یه بچه رو کشیدم وسط بردم گفتم که عزیزم بگو ببینم صبح با صدای چه ایونی از خواب بیدار میشی؟ گفت بابا. میگه دوست داره بلاشو نماز تو بخون. آقا به یه بچه گفتم که اسم بابا چیه؟ گفت گاف. گفت خجالت بکش که آقا ماما میگه کوساله. آقا خودش بکنه تربیت مستقیمه دیگه اینجور. خب هم آقا یک پاشو نماز، دو کوساله نه ببخشید لنده هور بلنشو بزن نماز بزن تو کمره، سه عزیزم گلم نازنینم الهی قرمشک پاشو نماز دو بخون. کدوم ها قشنگ تره؟ بله؟ هیچ کدام. اتفاقا جواب درست ایشون داد. چون هیچ کدام این همسطحی توش نیست. همیشه و همیشه پدر مادر اینجوری هم خودشون معلم، همیشه معلم ما استادا خودمون رو بالاتر از متربیمون دیدیم و گفتیم میبین من نمازمو خوندم تا هم براشو نه آقا حتی با زمان قشن اینجوری باید بگیم. رعایت همسطحی این شکلیه، من نماز نخوندم میای با هم نماز بخونی؟ ولو گفت نه اشکال نداره، تو همونجا کنار بچه سجاده بنداز نماز ده بکن، تو رفتار سازی تو بکن، بچه رفتار از شما میگیره. تمام. ببین همیشه ما به جا رفتار سازی کنیم این محرک از بیرون رو فعال کردیم. بگو بسم الله، اینجا برو، اینجا نرو، حق نداره با این دوست بشی، حق نداره با این دوست بشی. ها بابا هی محرک از بیرونه، تا این محرک بیرونی باشه اون رفتار هم هست. تو روانشناسی بهش میگیم هدایت انگلی یا تربیت انگلی، نبود اونم نیست دیگه. چرا تو چه آقا تو رفتار ایجاد کن، بعد رفتار ایجاد کردی خودت رفتار انجام بده، رفتار سازی کن تو خونه خودت. ما تو روانشناسی میگیم 90% تربیت غیر کلامیه، یعنی رفتاریه، 10% کلامیه. بابا کن اگه زورم میرسید این تیکه را میگفتم اون فقط 100% رفتاریه. اگه زوری این مقالم برای زمینه منو بشکنه، حتی همه استادام رد کردن نامردا نظریه منو فرضی ها میدیم دیگه بر خودمون. خب 10% تو آقا اول رفتار سازی بکن، بعد تقویت مثبت کن. تقویت مثبت یعنی چی؟ تو رفتار مثبت رو دیدی بچه انجام داد، تقویت مثبت کن، فوری تشویقش کن. عملش ها نه خودش، نه قربون شکل چهره بادومید برم بعد میگم من بادوم میخوام، نه رفتارش قربون نماز خونده بچه ها دیدید علی نماز خون، قربون نمازش برم، من بهش نگفتم خودش نماز خون، خودش تقویت. یک رفتار سازی تا بچه انجام داد تقویت مثبت، این دو تا رو انجام بده یه حالتی در بچه ایجاد میشه به نام محرک از درون. تو لازم نیست بگی این کارو بکن، خودش درونی محرک از درون یا اندیشه ورزی درونش فعال میشه تا ماهیت منش رو میشناسه، تو همون مسیر میره. رفاقت یک، همسطحی دو، این که بچه نشونه دوم رفاقت اینه ریسترین و جزئی ترین نکات رو میاد به شما مطرح میکنه، جزئی ترین نکات. ریزترین نکات بیرون، یا جوری بگم منفی ترین مطالب، اینقدر محیط خانه براش امنه، اینقدر محیط پدر، محیط آغوش پدر، آغوش مادر براش صمیمیه، اینقدر محیط خانه رو امن میدونه، میاد راحت مطرح میکنه. خیلی نکته مهمه. منفی ترین نکات رو میگه، تجربه تلخ. یا نوجوانی توی شهری کلاس اول راهنمایی مثلا اون زمان تو شهر دوست مورد تعرض قرار گرفت، با خانواده‌اش رفاقت نداشت، جرأت نکرد اینو بیاد تو میت خانواده مطرح کنه، رفقاش از این قصه سوء استفاده کردن، برای بار دوم، برای بار سوم، برای بار صدوم. این بچه اومد راهنمایی تا مجدد بیلستان، دیپلم ردی رفت به قول معروف سربازی و بعدش ازدواج کرد. رفقاش اومدن سراغش، فلانی تا دلت بخواد از این عکس و فیلم داریم، یا خانم تو در اختیار بذار، یا ما برای عکس و فیلم ها رو لو میدیم منتشر میکنیم. این آدم بیغیرتی که دیگه چیزی به اسم اعتماد به نفس در وجودش از بین رفته بود، خانمش رو در اختیار گذاشت، بالای 100 پرونده قضایی تو شهر درست شد، نیروی انتظامی ریختن در خونش مردم بگیرن ببرنش، در خودش رو به دار زد. از کجا شروع شد؟ از کجا شروع شد؟ از این که تو محیط خانواده رفاقت وجود نداشت تو نکته منفی رو بیاد مطرح کنه. اگه بچه داری که میتونه نکات منفیشو بیاد بگه، بدونیم جزئی ترین نکات، بی خودی ترین مطالب بیرون خونه رو بیاد تو خونه تو مطرح کنه، این همکلامی خیلی خوبه، این رفاقته، این نشونه عالیه. رفاقت قوقا میکنه. رفاقت، من تو یکی از کلاسام یه تحقیق میدانی کردم، به قول شما مطالعه میدانی، اینا بگم و بحثم تمام. یه 13 14 تا دانشجوی دختر بودن، بعد از کلاس همه این سوال میکرد، اون سوال میکرد، حالا آخوند مفت که رسید میگن از حد جد آباد بگید که استاد مفت تو مسائل زندگیشون سوال میکرد. بودم بچه ها من 20 دقیقه برای شما وقت گذاشتم، شما 20 دقیقه برای من وقت بذارید. بودم باشه استاد، ما درس نداریم، کلاس نداریم، به معلوم ها که نشسته اینجا راحت مخمانو به کار گرفت. بودم بچه ها اسم بچه ها رو با تخته نوشتم، میترا، فاطمه، سغرا، مگو، مثلا چی، اسم دخترها رو نوشتم. گفتم بچه‌ها سوال از تو می‌پرسم، واقعی جواب بدید و بیرون از کلاس جوابایی که اینجا دادید رو به رخ هم نکشید، ظرفیت داشته باشید، این ظرفیت و شعور خودتون نشون بدید، هر چی تو کلاسه، بیرون کلاس دیگه نگه امید سر ناوارد چیزی به استاد جواب بدید یاره کنید، پس چی دیگه به کفش ده، نه مواظب باشید. بچه‌ها این سخن رعایت کرد. سوال اول، همه دانشجو دختر سوالاشون رو جواباشون رو توی خونه ها می‌نوشت. سوال اول، اگر یه دانشجوی پسر تو محیط دانشگاه بهت سلام کنه شما چیکار می‌کنی؟ خب میتونه جواب داد منم میگم علیک السلام، حال شما خوبه؟ مثلا نفر بعد نرگس جواب داد، مریم جواب داد، هر کسی جوابی. یکی از این دانشجو اسمش فاطمه بود، مثال میزنم، فاطمه خانم گفت که چی به من سلام کنه، حال ازش برام بخوره که من سلام کنه متنفر بشه. مثلا بچه‌ها داشتن چپ چپ به این فاطمه نگاه می‌کردن، گفتن حتما این فاطمه اختلال روانی داره، استاد ببرش یه روانکاوی، روان درمانی باید بره بستری بشه، اینقدر جواباش خشن بود. بعد معلوم شد که نه، فاطمه مشکلی نداره، خود اینا مشکل دارن، باید بره بستری بشن. حضور شما عرض کنم که سوال دوم، اگه یه دانشجوی پسر به این توجه نشون بده شما چیکار؟ بیش از حد به جزوه بدفر. سوال سوم، آقا قال قصه رو چندم چون دیگه وقتم تمومه، آخرین سوال، اگه یه دانشجو پسر از شما تقاضای رفاقت و دوستی بکنه شما چیکار میکنید؟ آقا میتونم نگاه میکنم، اگه پسر خوبی یا قبول میکنه. نرگس چی جواب داد؟ مریم گفت مثلا آقا من بهش میگم به شرطی که این دوستیمون برسه به ازدواج قبول میکنم. چقدر ساده مریم، حتما. آره آقا فاطمه تو اینو گفت به من چی میگه؟ میرم سرویسش میکنم، بعد بگم بابام سرویسش کنه. گفتم چرا دو تا سرویس؟ گفت مال من ملامینیه، مال بابام شدنیه. گفتم بچه رو مطالعه میدانی بچه ها، این فاطمه خانم کسیه که ارتباط و رفاقت قوی با باباش داره، کسیه که اینجوریه وقتی باباش بره مسافرت، وقتی که خودش بره مسافرت، یه به استاد اینا از کجا فهمیدی علم غیب داشتی؟ گفتم بچه‌ها دو دو تا هم گفتن چهار تا، گفتم علم غیب داشتی شما جواب دادید، یه فرمول ریاضی رو شما، منم یه فرمول روانشناسی جواب دادم. ببینید هر چی متلاش رسیدیم رفاقت، عاطفه ورزی و عشق ورزی قوی تر باشه، روح تعهد تو بچه‌ها قوی تر. چرا فاطمه اینقدر قویه؟ چون تو خونه ظرف و لیوان محبتش از طرف بابا بله پر شده، بیرونی توش بریزه سرریز میکنه، سرریز میشه،
چون عاطفه الله اکبر. پیغمبر یه حدیث داره میفرما، روزا میخوندیم میخندیدیم، حالا میفهمیم چه خبره. پیغمبر یه حدیث داره میگه بابا وقتی وارد خونه میشه اول به کی سلام کنه؟ بله؟ به دختر خونه سلام کنه. تازه بعد بره موهای دخترشو شونه کنه. چه حرفای چه مسخره بود. یعنی چی؟ دانشگاه هاروارد اومد این حدیث رو گرفت با اجازه تو رو 5000 دختر تو جامعه کثیف آمریکایی. چرا میگم؟ چون تو میدونه چون یه آمار منتشر شده توسط خودشونه، یه درصدی از مردم آمریکا پدرشون رو نمیشناسن، یه درصدی از مردم آمریکا مادرشون رو نمیشناسن و یه درصدشون نه پدرشون رو میشناسن نه مادرشون رو. زیر بطه جاز هم اومدن. البته اینایی که نه پدرشون رو میشناسن نه مادرشون رو، پنتاگون یا سازمان نظامی آمریکا اینا رو میگیره جذبشون میکنه. چرا؟ بله؟ اصلا اینا ماشینای آدم کشی، یعنی هیچ عاطفه و احساساتی در وجودشون نیست. بگذاریم تو اون جامعه کسیف آمریکایی 5000 دختر تو نقاط مختلف رو شناسایی کردن، فکر میکنم 13 تا 16 ساله. خب بعد به پدرای اینا پول میدادن که برید تو خونه ما دختراتون رو شونه کنید. بازخوردگیری میکردن، حالا فرمای بازبینه دارن. یه بحث تحقیقات علمی رو بگذاریم، حالا بحث تحلیل آمار تا آمار توصیفشون بگذاریم. آقا اومدن تا 5 سال بعد دیدن این دخترها یا وارد دانشگاه یا وارد محیط کار محیط اجتماع شدن، دیدن این دخترهایی که اینجوری مورد محبت پدرها قرار میگرفتن چه دخترهای قوی هستند. خودشون رو به ثمن بخص قیمت ارزون نفروختن، چه آدم هایی با رویه و اعتماد به نفس قوی، چه اصلا دور از استراب بدون هیچ استرسی، چقدر فلا چقدر این یه مبنا آوردن تو روانشناسی، یه فایلی باز کردن تو رو به نام شانه درمانی، به نام شانه درمانی. من خیلی ببخشید حرفا خیلی مدانی بحث شناخت چگونه بشناسیم، گفتم چی رو بشناسیم تو بچه‌ها، بعد تیپ‌های شخصیتی بچه‌های ما چجوریه، بچه‌هایی که خیلی عجله دارن، بچه‌هایی که خیلی سر به عوان، بچه‌هایی که بعضی اختلالات یادگیری دارن. آقا اینا دیگه اگر جلسات آینده اومدن این مسائل براش بحث می‌کنم. خیلی خوشحال و مشکوف شدیم که امروز ما مصدع شما شدیم، شما رو دیگه نمی‌دونم دیگه. ان شاءالله که از این بحث من لذت برده باشی، هر چی از بحث لذت بردی سلامت بفرستی.
آمین. I'm not a man, I'm